بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بحث ما در این بود، ولعنت الله علی اعدای مدایمن، بحث ما در این بود که اذا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز ام لا، یعنی اینکه یک حکم وجودی در شرع آمد بعد نسخ شد، بعد از آنی که نسخ شد، خب اگر ما شک کردیم که حکم الله چیه و از هیچ راهی نتوانستیم بفهمیم، آیا خود نسخ وجود دلالت بر بقای جواز میکنه که این عمل جایزه؟ خب واجب بود و روبش رفت، اما جوازش باقی مونده باشه، که این از خود این دو تا حکم با هم دیگه، ذم ناسخ و منسوخ، یعنی اینا رو به هم اضافه بکنیم، منسوخ وجوب بود، ناسخ هم آمد وجوب را برداشت. آیا از مجموعه اینها استفاده میشه که جواز باقی مون؟ یعنی آیا نسخ الوجوب اقتضا داره بقاء جواز را، یا اینکه نه معلوم نیست و هیچ معلوم نیست و ما مردد میمانیم بین احکام خمسه؟ آیا چه حکمی داره؟ هیچ معلوم نیست. ممکنه حرام باشه، ممکنه مکروه باشه، مستحب باشه، فلان، همه احتمالی هست. و از نسخ الوجود فقط میگوید که وجود برداشته شد، اما بجا چه آمد هیچ معلوم نیست. پس بنابراین الان بحث برسر اینه که اگر وجوب نسخ شد، آیا اصل جواز ثابته یا هیچ اونم ثابت نیست و مردد میمانیم بین احکام خمسه حتی الحرمه؟ خب عرض کنم به خدمت باشد که شما گفتیم تارتن بحث است ادله اجتهادی است، دلیل اجتهادی، دلالت دلیل اجتهادی، و اخرى در اصول عملیات دلیل فقاهتی. مقصود ما از دلیل اجتهادی چیه؟ مقصود ما از دلیل اجتهادی یعنی از دلالت خود دلیل ناسخ و منسوخ. خب دلیل ناسخ یه بالاخره آیه‌ای یا روایتی، دلیل منسوخ هم همینطور یه آیه‌ای روایتی جز امارات، و دلالت اگر بکنن دیگه دلالتشون دلالت اجتهاد، دلیل اجتهادیه، چون از نوع دلالت اماراته. چرا؟ چون یا آیه یا روایتی که اگر بر این مطلب دلالت کرد، این دلالتش میشه دلالت اجتهاد. اگر بعد آخر سر به این نتیجه رسیدیم که دلیل ناسخ و دلیل منسوخ مجملن و هیچ دلالتی ندارن، اون وقت دست ما کوتاه از دلیل اجتهادی، نوبت میرسه به دلیل فقاه، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. این روال بحث و دیروز هرچه خوندیم راجع به دلیل اجتهادی بود، امروز هم یه تتمه ای ازش باقی مون که حالا بیان بکنیم. ما اون این هست گفتیم که مشکل این که دلیل ناسخ و به اضافه منسوخ بتونن دلالت بکنن بر بقال جواز محل اشکال، از چه جهت؟ از جهت این که معنای وجوب یا بسیطه یا مرکب. اگه بسیط باشه خب برداشتنش به برداشتن کل شدیه، چون یه حالت یک پارچه داره، تجزیه بردار نیست. اگه بخواد برداری کلش برداشته میشه، کل وجوب رفت دیگه، جواز چطور باقی بمانه؟ چونگه هرچه بود سنسر برداشته شد، اگر هم جوازی در ضمنش بود خب بسیط بود دیگه، بالاخره این بسیط حکم بسیط رفت. به جاش چه آمده؟ معلوم نیست. معلومی دلیل دلالت دارد بر برداشتن وجود، اما اینکه چه به جاش آمده معلوم نیست، و اینکه جوازی باقی مونده باشه خب بسیط فرقی نیست. این بسیط یعنی حالت وحدانی داره، اگر رفت همش میره دیگه جواز بمانه. یعنی چه؟ و اما علامت ترکب، اگر قائل بشیم به ترکب، یعنی بگوییم که معنای وجود یک حالت بسیط نداره، بلکه اجزا داره. خب اجزاش چیه؟ جواز الفعل مع المانع من الفعل، جواز الفعل جواز با رجحانش و منع من الفعل. اون وقت وقتی که میگوییم رجحان الفعل مع المانع من الفعل، و در ضمن رجحان جواز هم وجود داره چون ما به جواز کار داریم. بعد خب اون وقت دلیل ناسخ آمده چه گفته؟ آمده گفته که وجوب برداشته شد. وجوب برداشته شد، خب این ظاهرش این است یعنی همش برداشته شد، ولو هم کان مرکب باشه، بالاخره این مرکب همش تره هم وجوبش بشه. وقتی که ناسخ آمده گفتیم که وجوب را برداشتیم یعنی همش برداشت، پس دیگه چرا جواز باقی بمانه؟ خلاف ظاهر دلیله. و مگر این که قرینه ای پیدا بشه، اینجا احتیاج به قرینه داریم که قرینه بیاید بگوید که دلیل ناسخ کل وجوب را بر نداشته، قید منع من الترک را بر داشته. منع من الترک یعنی چه؟ یعنی جهت الزام. الزام اصل رجحان و جواز، جواز العمل و رجحان العمل باقی مون، و آنچه که برداشته شد فقط حیثیت منع من الترک بود، یعنی حیثیت الزام به عمل. این حیثیت الزام که اسمش منع من الترک، این برداشته شد، اما جزء اولش چه بود؟ اصل الرجحان که دیگه در ابتدای جواز هم داره، این باقی میمونه. پس اصل وقتی اومدن گفتن که وجودی نداره یعنی حکم وجود الزامی، رجحان الزامی رسد، اما اصل رجحان محفوظه. رجحان که محفوظ بود خب عمل جایزی دیگه، میگه ممکنه حرام باشه، اگر یه عملی حرام باشه خود یه نمیگن فعلش رجحان داره. یعنی وقتی میگیم رجحان یعنی فعلش رجحان داره، فعلش اگر هم تو رجحانش باقی مونده باشه یه قطعا عمل حرامی نیست. حالا اگر قرینه قائم شد بر این مطلب، وقت به کمک قرینه، حالا بدون قرینه باز نمیشه. اگر به کمک قرینه گفتیم دلیل ناسخ فقط حیثیت منع من الترک را که جزء دومه برداشته، اما جزء اول باقی مونده، یعنی اصل رجحان الفعل، رجحان الفعل که باقی مون دیگه مسلم این عمل حرام نیست و جوازش ثابته. عرض کنم به خدمت شما، اون وقت برخورد کردیم به آخرین کلمه ای که دیروز گفتیم، الان رسیدیم سر اون بحث و اون این است. این بحث از مصادیق و صغریات اون بحثی است که سابقا هم داشتیم، که عرض کنم به خدمت با سعادت شما، هر وقت دلیل یه دلالت مطابقی داشت و مثلا یه دلالت التزامی یا یه دلالت تضمنی، اون وقت خب اول حجت بود، حجت که بود در مدلول مطابقیش و خود به خود در مدلول تضمنی و التزامیش هم حجت. اگر چنانچه از خارج فهمیدی که در مدلول مطابقیش یه حجت نیست، از حجیت افتاد در مدلول مطابقیش، آیا می توانیم بگیم حجت در مدلول تضمنیش یا التزامیش در حالی که حجت در مدلول مطابقیش نیست؟ مثل چه؟ چون ما نحن فی دلیل اول دلیل منسوخ دلالت داشت بر ثبوت الوجوب، و ثبوت الوجوب این مدلول مطابقیش بود. مدلول تضمنیش چه بود؟ مدلول تضمنیش این بود که مثلا این که واجبه خود جایز باید باشه، که وقتی عمل حرامی باشه خود دیگه واجب نمیشه، پس جایز هست. این اصل جوازش به معنی حرام نبودنش این مدلول تضمنیشه. اون وقت حالا این از حجیت افتاده در مدلول مطابقی، چرا؟ برای این که قطع داریم که دیگه واجب نیست، این مدلول مطابقی از بین رفت. حالا بعد از آنی که مدلول مطابقی که وجوب باشه از بین رفته، آیا باقی میمانه حجت در مزید تضمنی که همون جواز باشه یا رجحان باشه که معنای زمینی این مطلب بود؟ معنای زمینی دلالت تضمنی داره، زمینی یعنی جزء المدلول. آیا حجت در جزء المدلولش هست یا نه؟ عرض کنم به خدمت شما، قبلا بحث مشابه را داشتیم در ارتباط با مدلول التزام. در اونجا خلافا للمحقق النعیمی، حقق النعیمی فرموده بود که مدلول التزامی دلیل برش حجت، ولو در مدلول مطابقی سقوط کنه از حجیت، در مدلول التزامی چیه حجت. ولی ما این را نفهمیدیم و نتوانستیم تصدیق بکنیم و به نظر ما آمد که مدلول التزامی حجیت در مدلول التزامی فرع حجیت در مدلول تضمنیه، در مدلول مطابقیه. یعنی دلیل مثل سایه و صاحب سایه، مدلول اولیه و حجیت دلیل در مدلول مطابقیشه، مدلول التزامی پرتویه و سایه ای از مدلول مطابقی. چطور ممکنه مدلول مطابقی حجیتش رفت، مدلول التزامی حجیتش باقی بمانه؟ معنا نداره. بالاخره این اون چه که بود دلالت اولیه و حجیت اولیه در مدلول مطابقی، التزامی هم فرعونه. چطور ممکنه فرع بمانه وقتی که اصل از بین رفته؟ یعنی ما حقیقت نتونستیم اینه بفهمیم، که ما اینکه محقق خوبی هم رد کرد. مرحوم امام هم ظاهرم یادم نیست کجا دیدم که ایشون هم مناقشه کرده و همینطور که ما عرض کرده. این اون بحث قبلی. اما بحث امروز ما راجع به چیه؟ راجع به این است که حجیت دلیل در مدلول مطابقیش از بین بره، اما حجیتش در مدلول تضمنی باقی بمانه. این یک حرف مطلب صحیحیه. بله، یعنی ملازمه این نیست بینشون. ممکن است دلیل در مدلول مطابقی از حجیت بیفته، اما در مدلول تضمنی حجیتش باقی باشه. و علتش اینه که فرق داره با مدلول التزامی. مدلول التزامی یک چیز اجنبی بود از خارج و فرع مدلول مطابقی بود. توجه فرمودید، مدلول مطابقی که از بین رفت فرع مدلول، اما مدلول تضمنی اجزاء مدلول مطابقی است. و این بحث پیش میاد که حجیت دلیل در این مدلولش که مجموعه اجزاست، یعنی مدلول مطابقی مجموعه است، مدلول تضمنی کل واحد از اجزاست، تکی تکی، حرفشون این. آیا حجیت ارتباطیه؟ خوب دقت میکنید مبنای مسئله کجاست. آیا حجیت دلیل در مدلولش نسبت به اجزای مدلولش به صورت ارتباطیه؟ اگه ارتباطی باشه دیگه حجیت وقتی که به صورت نمونتی در بعضی باشه بعضی نباشه، چون اجزا ارتباطی هست دیگه. اگر بعضیش نبود کلش سقوط میکنه اگر ارتباطی باشه. اما اگر حجیت دلالت دلیل در اجزای مدلول ارتباطی نباشه، حجیت هایی به هم رفت ندارن در مقام حجیت، در مقام حجیت ها، در مقام حجیت به بنای عقلا، چون که این مطلب را بنای عقلا باید بهش حکم بکنه که آیا ارتباطیت هست یا نیست. میگیم نه نیست. چرا؟ به جهت این که ما هر شود به خدمت واسه نمونه واضحی داریم که عقلا حکم میکنند به این که مدلول مطابقی حجیتش از بین میره و حجیت در مدلول تضمنی یعنی بعض الاجزا باقی میمانه. و اون کجاست؟ در مسئله تخصیص. در مسئله تخصیص اکرم العلماء، اکرم کل عالم، کلمه کل برای چه بس شده؟ برای مجموع. حالا وقتی مخصصی آمد گفت که فساق العلماء را اکرام نکنید، دلیل حجیتش در کل در مجموع که مدلول مطابقی از بین نیست، اما حجیتش در معهد الخاص باقی میمانه یا نمیمانه؟ یعنی در علمای عدو باقی میمانه. پس شک و شبهه‌ای در این نیست که در اجزا قابل قیاس به مدلول التزامی نیستن. در مدلول التزامی کاملا فرعیت متفرعه حجیت مدل التزامی بر مدل مطابقی، اگر اصل از بین رفت فرم از بین میره. اما در قضیه حجیت در مدالیل تزمنیه مربوط به اجزا، مدل مطابقی چیزی نیست جز همون اجزایش. وقتی این بحثش میاد که این حجیت این مجموعه آیا بر سبیل ارتباطیت یا ارتباطیتی نیست، حجیت اگر ارتباطیت در کار نبود حجیت تیکه تیکه میشه، اگر یه تیکش از بین رفت بقیهش باقی میمانه. و این مطلب هم باید بگوییم و چاره ای نداریم به دلیل قضیه تخصیص. ادوات عموم موضوعا به مدل مطابقیشون چیه؟ کل تمام از کل عالم این همه، که یک نفرم باقی نمیمانه، همه باید باشه، این مدل مطابقی شد. خب اما بعد از آنی که مخصص آمد میفهمیم در اون مدل مطابقی از حجیت افتاد. اما یا حجیتش دیگه به کل از بین میره؟ در ما عدل خاص باز حجیت نداره یا داره؟ در ما عدل خاص حجیت داره، به مقداری که مخصص آمد خارج کرد حجیت دلیل در اون مقدار از بین میره، اما حجیتش در باقی مونده مسلمه. خب این باقی مونده مدلول تزمنی بوده دیگه، در این مدلول تزمنی حجیتش باقی میمونه و اشکالی هم نداره. پس اصل مطلب را وقتی پذیرفتیم و قبول داشته باشیم که بنا عقلا هم بر همینه، اون وقت عرض کنم به خدمت بازم، مثلا مولا گفت جاء القوم. خب جاء القوم یعنی چه؟ یعنی همه مدلول مطابقی قوم، همه افراد قوم. حالا در خارج فهمیدیم که نه، قطعا مراد مثلا یک چند نفرشون نبوده، نیامده. آیا حجیت در باقی مونده داره؟ بله. چطور داره؟ با اینکه موضوع الله مدلول مطابقی بود و اونم از حجیت سقوط کرد، اما حجیت در باقی مونده داره. این پس بنابراین ممکن است، درسته که دلیل در مدلول مطابقی از حجیت بیفته، اما در مدلول تزمنی به حجیتش باقی بمانه. هذا تمام الكلام. نه پس بنابراین اشکالی نداریم از این بابت. اگر قرینه ای آمد که نسخ الوجوب به معنای نسخ جزء دومشه که حیثیت الزام باشه، اما اصل الرجحان و الجواز باقی، اشکالی نداره. کل نه تحتمون در کلمه کله، کلمه کل موضوع از برای شه نه عالم کار نداریم، کلمه کل کار داریم، کل عالم، کلمه کل موضوع برای شه نه برای همه جبو نه بارک الله همه. خب حالا اگر فهمیدیم یه دو ستا نیستم خود یه همه نیست، خب اون موضوع بود برای همه، خب همه نیست سقوط کرد. چطور در همین کلمه کل در باقی مونده حجته؟ به کلش کار داریم، به لفظ عالمش کار نداریم. کلمه کل موضوع از برای چیه؟ موضوع از برای تمام حقیقی، یعنی به یک وقت حقیق خروج نداره. با این موضوع اولیش بدل مطابقش اینه. بعد از آنی که از خارج می فهمیم قطعا یه نفر نیست دو نفر نیست، پس یه مدلول مطابقی سقوط کرد. برادی سمانه دیگه بله، با همون مطالبی که در جای خودش هم خوندیمه، بالاخره این کلمه یک کل میخواییم بگوییم که یه مدلول مطابقی داره که موضوع لهشه. موضوع له لفظ کل چیه؟ استیعاب، استیعاب کامل حقیقی، یک نفرم نباید خارج باشه، این موضوع لهه و این مدلول مطابقیه. و بعد از آنی که تخصیصی وارد شد قطع پیدا میکنی که لفظ مراد جدیش اون معنانی، یعنی اون حتی حجیت نداره دیگه در اون معنای اصلی در مدلول مطابقیش. خب وقتی این کلن سقوط میکنه از حجیت یا در باقی مونده حجته؟ حجت. چطور در باقی مونده حجته؟ وای که باقی مونده بعض المعنا، تمام المعنى المطابقين بعد المعنى المطابقين، يعني معنى المطابقين كل حقيقي بود وحلائي بعده. ها این چطور میشه؟ میگیم بله دیگه اشکالی نداره، یعنی ارشد به خدمت با اساس مدلول تضمنی ممکنه جوی مثلا حجت باشه در حالتی که مدلول مطابقی از حجیت افتاده. سر رشیده گوش بده، سر رشیه نکتش چیه؟ نکتش عدم ارتباطیه در مقام حجیت. این مدالیل تضمنیه که سرم گذاشته میشوند تا اون مدلول مطابقی پیدا میشه علاوه وجه ارتباطی نیست، البته همه باید باشد اندل امکان، اما اگر نبودن آیا یه حجیت ها ارتباطی هم به طوری که اگر یکی رب کن سقوط بکنه؟ نه به بنای عقلا ثابت میشه. بنای عقلا باید مراجعه کنیم به مواردش، ببینیم بنای عقلا بر چی، آیا چون حجیت به بنای عقلا، اگر حجیت اگر بنای عقلا بر ارتباطیت باشه باید حکم بکنه که وقتی یه عام میتخت به گوش بدید باید حکم بکنن عقلا که وقتی یک عامی عمومش مخصص شد دیگه در باقی مونده حجت نمید و حالا اینکه عقلا هم که حکمی نمید. چرا؟ برای اینکه حجیت دلیل را در مدالیل تضمنیه ارتباطی نمیدن، ای ارتباطی شدن دیگه وقت سقوط همه سقوط میکنن، یا همه هستن یا همه سقوط میکنن، معنی ارتباطی هست. پس به بنای عقلا که مرجع و حاکم در باب تشخیص حجیت بنای عقلا، ما حجیت از کجا باید بفهمیم؟ از بنا، و بنای عقلا در باب تخصیص دیگه متوجه شدیم. حتی در غیر تخصیص مثل کلمه قوم، کلمه قوم دیگه تخصیص نیست، شاید عنوان تخصیص برای اشتاق نمی کن. کلمه قوم موضوع برای همه مجموع من حیث المعلوم کل موضوع برای مدلول مطابقیش هم همونه که حتی یک نفر هم خارج نباش. اما اگر از خارج فهمیدین که این معنا اراده نشده، مثلا زهر عام قطعا خارج، آیا بگوییم دیگه از قوم هیچ کس نیامده؟ یعنی حجیتش بالکل سقوط کرد؟ نه، طور نیست. ای اجازه بفرم من نمیده وقتی دیگه یه بحث بعدیم با اجازه ایدونا باید پاک باز مطرح بکنیم، ولی فرصت هم نیست در یکی دو سه دقیقه. هذا تمام کلامنا فی المدلول فی دلیل اجتهادی. حالا بریم سر دلیل فقاعتی. دلیل فقاعتی یعنی که یعنی اصول اصل عملی، اصول عملی که باز استصحابه، یعنی این که ما از دلیل ظهور دلیل ناسخ و دلیل منسوخ که دو تا دلیل اجتهادی هست از ظهورشون هیچ نمی فهمیم و مجملا پس دلیل اجتهادی دیگه نداریم، اون وقت نوبت مثل که شک میکنیم، میدونیم که این وجوب برداشته شد، شک میکنیم جوازش باقی موند یا نه، استصحاب بخواییم بکنیم، رجوع بکنیم بحث عملی که استصحاب الجواز باشه، میگیم زمانی که وجوبی وجود داشت قطعا این عمل حرام نبود، جایز بود یعنی حرام نبود، حالا که وجوب برداشته شد شک میکنیم که آیا جوازم رفت یا نرفت، استصحاب بکنیم بقاء الجواز را. خب این البته همون بحث قبلی میاد که اگر چنانچه قائل شدیم به این که معنای وجوب بسیطه، خب دیگه استصحاب امکان ندارد، برای اینکه وقتی از بین رفت وجود یه همه از بین میره، پس استصحاب امکان نداره. اما علامت نه ترکو، یعنی قائل باشیم به ترکو، یعنی جواز یک جز او جهت الزامیتش هم یک جز دیگه، پس احتمال میدیم که نه به اون حیثیت الزام خورده اما اصل الجواز باقی مونده، مبنای ترکم هم قائل باشیم. حالا ببینیم می توانیم استصحاب بکنیم بقائم را؟ پاسخ این است که نمی توانیم. چرا نمی توانیم؟ یک اشکال معروف داره که این استصحاب قسم ثالث کلیه، استصحاب قسم ثالث میشه از اقسام کلی، استصحاب کلی از اقسام قسم ثالث جاری هست یا نیست؟ جاری نیست. بله، خب اون تنظیم بچه. استثنائی خانم هست، اونم آخوند گفت بقیه بس هست. عرض کنم به خدمت شما، پس استصحاب قسم ثالث یه اشکالشه. یه اشکال دیگه این است که به فرض که ما استصحاب کلی را جاری بدانیم، حالا دیگه چه قسم اولش چه دومش چه سومش، در صورتی که مستصحاب کلی تکوینی باشه نه اعتباری، امور اعتباری احکام شرعیه، احکام شرعیه خب الان ما استصحاب رو میخواییم در جواز جاری بکنیم، جواز حکم شرعیه یا امر تکوینیه؟ شرع. پس بنابراین امورش احکام شرعی خود از امور اعتباری هستن. آیا امور اعتباری هم اون بحث کلی و نمیدونم این حرفا تو احکام امور اعتباری میاد؟ احتمال هست که نیاد. همه اونا محل اشکال میشن. پس متوجه شدید الان هم. اما به خلاف این که اگر مثلا فرض کنیم میدونیم که زید در اتاق بود، قطعا زید بیرون آمد، نمیدونیم هم داخل شد یا نه، درست شد؟ خب اینجا میخوام استصحاب وقاع کلی انسان بکنی، این عیب نداره. چرا؟ چون که انسانیت امر تکوینی، زید و عمر موجود تکوینی هست، حیوانیتشون یا انسانیتشون هم امر تکوینیه. خب اون این ایراد دیگه وارد نیست. اما در احکام شرعیه که میدانیم از صنف اعتباریات هم لقائلن ان یقول که ما اینجا کلی طبیعی نداریم، در امور اعتباری معنا نداره، یه طبیعتی، طبیعت از مقولات تکوینیه، هر شبت کلی طبیعی امور اعتباریه، یه امری هستن قائم به اعتبار معتبر، هر اعتباری هم برای خود شه و هیچ ارتباطی به اعتبار دیگر نداره، یعنی یه طبیعتی نداریم که ساری باشد در بین این دو تا فرد از اعتبار که بگوییم این طبیعت را استصحاب میکنیم. این امور اعتباریه یه چیزایی از سر تکی تکی هم کدام برای خود شد و جامعی هم نداره. توجه فرمودید؟ بله. آزا این هم یه اشکالی دید. حالا این تقریر مطلب که انشاءالله تعالی در نمیدونم فردا یا هر روزی که دیگه باید درست بخوانیم اگر زنده باشیم شنبه، این از دو جهت باید بحث بکنیم. یکی از جهت استصحاب قسم ثالث که محل اشکال قسم ثالث، یکی دیگه از این استصحاب کلی در امور اعتباریه جاریه یا جاری نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.